ساعت 14 رادیو اقتصاد با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم. به بخش دوم برنامه ها خوش آمدید. از شما دعوت میکنیم شنونده اولین برنامه از بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد باشید با نام اقتصاد جهان.
اقتصاد جهان. به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، وقت بخیر. همچون همه هفته ها درود می‌فرستیم بر شما که در میان تنوع شبکه‌های رادیویی شنونده این برنامه هستید. اقتصاد جهان. اقتصاد جهان تنها برنامه ای است که آن سوی تحولات را از منظر تحلیلی مورد بحث و مداقه قرار می‌دهد. اگر مایلید به قدرت داشتن پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی، پیشنهاد می‌کنیم که این برنامه را بشنوید. و اگر مایل بودی با ما در تماس باشید، 22-65-25-25 تلفن‌های ارتباطی ماست که خوشحال میشیم شنوای صدای شما باشید. و اما محورهای امروز برنامه: افود اقتصاد انگلستان به رسیدن دوران کرونا، کوتاه آمدن اروپا در قبال روسیه و بازگشایی مجدد نسبی گاز این کشور به اروپا، ضربه جدید چینی ها به اقتصاد آمریکا و چگونگی رسیدن به مقطع دیپفیک در برابر واشنگتن، و کره جنوبی برای کاهش اقتصاد خود نسبت به چین سعی کرده است با تنوع بخشی به زنجیره تأمین اقدامات لازم را انجام دهد. در حالی که نزدیک به 3 سال از آغاز جنگ اوکراین می‌گذرد، پس از شروع این جنگ، اروپایی‌ها به تلافی چگونگی حمله روسیه به اوکراین، خرید گاز از روسیه را قطع کردند. اما پس از بالای 35 ماه جنگ، اروپایی‌ها تا حدود نسبی با روس‌ها کنار آمدند و موفق شدند به طور نسبی بخشی از گاز روسیه را دریافت کنند. اما چگونه و چطور؟
mais un coup de colère d'agriculteur.
اتحادیه اروپا کوتاه آمد. بازگشایی جریان گاز روسیه به جریان افتاد. بحث بازگشایی جریان گاز روسیه به اروپا با وجود مخالفت‌های شدید برخی کشورهای اروپایی به عنوان راه حلی برای کاهش قیمت‌های انرژی در این قاره مطرح شده است. طرفداران این طرح معتقدند که این اقدام نه تنها قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه مسکو را به مذاکره تشویق کرده و به حفظ آتش‌بس در اوکراین کمک می‌کند.
Dans démonter les grilles. Le gouvernement rappelle ce matin qu'il n'empêchera pas les blocages des autoroutes.
هدف اعلام شده اتحادیه اروپا این است که تا سال 2027 سیستم انرژی این بلوک را از شر تمام سوخت‌های فسیلی روسیه خلاص کند. با این حال، وضعیت وخیم صنایع سنگین اروپا و نیاز به انرژی ارزان‌تر فشارها برای بازگشایی جریان گاز روسیه را افزایش داده است. هزینه گاز در اروپا معمولاً 3 تا 4 برابر بیشتر از آمریکا می‌باشد.
Mouvement avec ce démontage des barrières d'un péage sur l'A87.
در این میان یکی از مقامات ارشد انرژی کمیسیون اروپا برای دیدار با صادرکنندگان LNG به آمریکا سفر کردند تا درباره تأمین بلند مدت گاز گفتگو کنند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا نیز قرار است در مارس برنامه‌ای برای دستیابی به هدف قطع وابستگی به سوخت‌های فسیلی روسیه را ارائه دهد.
جناب آقای مهندس شکویی از کارشناسان مسائل انرژی، سلام بر شما.
درود بر شما، روز شما بخیر.
ممنونم. آقای شکویی، چه اتفاقی افتاد؟ چطوری شد که اروپایی ها کوتاه اومدن؟
به نظر میرسه که دلایل مختلف تاثیر داشته. یکی از موضوعات خب به هر حال نیاز اروپا به انرژی همچنان پابرجاست. یک خط لوله هست بین روسیه و اروپا که طبیعتاً نمیتونه بلا استفاده بمونه. توجه به اینکه بخشی از نیاز اروپا به گاز روسیه پابرجاست. از طرف دیگه روی کار آمدن ترامپ و تهدیدهایی که ترامپ کرده مبنی بر افزایش تعرفه صادراتی کشورهای مختلف در صورتی که با آمریکا تجارتشون رو افزایش ندن، این هم یه موضوع دیگه هستش که اروپایی‌ها رو به فکر فرو برده که چه کار کنن، چون آمریکا تمایل داره که LNG به اروپا صادر کنه و توان این کار رو هم داره، ولی خب اروپا توان دریافت محدودی داره برای دریافت LNG تو پایان‌های LNG که در این قاره وجود داره. حالا به نظر میرسه که اروپا میخواد از این فرصت استفاده کنه، حالا برای جنگ اوکراین. یعنی به این صورت که بتونه یه معامله با روسیه بکنه که این معامله دو سرباخت نباشه، یعنی بگه که بله ما یه بخشی از صادرات گاز روسیه رو در حقیقت پابرجا بذاریم به اروپا، ولی از اون طرف روسیه امتیازاتی بگیره در مورد جنگ اوکراین، مخصوصا حالا که ترامپ هم روی کار اومده و اون حمایت قبلی رو از اوکراین نخواهد داشت آمریکا. اینها همه اینا دست به دست هم داره تا یه معادله ایجاد بشه که بستگی داره که کدوم طرف میتونه تو این کشمکش از ابزارهایی که داره استفاده کنه و موفق بشه.
حالا اینجا سه تا نکته وجود داره. اولا پس این اتفاق فکر نمی‌کنید که اروپا رو هول میده به سمت روسیه؟
متوجه سوالتون.
ببینید این فشاری که ترامپ آورده به طور ناخودآگاه اروپایی‌ها جذب روسیه دارن میشن و علامتش هم همین مسئله است. این درسته؟
از لحاظ مالی و اقتصادی اگه بخوایم یک جنبهشو نگاه کنیم، بله، چون که به هر حال واردات گاز به صورت مستقیم از روسیه کم هزینه تر از واردات LNG از آمریکا است. منتها خب از اون طرف تهدید ترامپ رو هم در نظر بگیرید برای افزایش تعرفه‌ها که تهدید جدی نه فقط اروپا رو، حتی کشورهای دیگر هم تهدید کرده که تعرفه‌ها رو افزایش بده. خب این یه معادله دو طرفه است که حلش برای اروپا مشکله.
خب یعنی عملا اروپایی‌ها دارن نزدیک میشن به روسیه و این به زیان آمریکا نیست؟
بله، اگر ترامپ بخواد فقط بحث اقتصادی رو در نظر بگیره، خب طبیعتاً شاهد این ضرر سیاسی خواهد بود. اما یک نکته‌ای رو در نظر داشته باشیم، اینجا یه نقطه مشترک ایجاد میشه. هم ترامپ به دنبال اینه که جنگ اوکراین و روسیه پایان بده، حتی با دادن امتیازاتی از طرف اوکراین به روسیه، چیزی که اصلا در دولت دموکرات‌ها مورد قبول آمریکا نبود.
دست.
و همین که اتحادیه اروپا هم دست در این هستش که با توجه به هزینه‌هایی که داره واسه جنگ اوکراین متحمل میشه این جنگ به پایان برسه. یه نقطه مشترک سیاسی هست که شاید این نقطه مشترک سیاسی بتونه اون اختلاف اقتصادی رو پوشش بده.
آقای شکوهی، قبل از اینکه ترامپ سر کار بیاد گفته بود من اگه بیام هم جنگ غزه رو تموم میکنم هم جنگ اوکراین رو. پس میتونیم بپذیریم که این بخشی از پروژه ترامپ بوده؟
بله بله، میتونه بخشی از پروژه ترامپ باشه که از لحاظ اقتصادی هم اولویت رو طبق حال شعارهایی که همیشه در انتخابات در تبلیغاتش میداده برای آمریکا در نظر گرفته، یعنی سود اقتصادی آمریکا رو اولویت داده.
این ارسال گاز مجدد روسیه به اروپا از همه لوله نورد استریم 2 میگذره؟
بخش صداتون یه بعد میدن دریافت
از همون لوله نورد استریمی که زیر دریا میره از همون طریق میگذره؟
بله بله بله، چون اصلا اینطور که اعلام شده یکی از کشورهای اصلی خریدار گاز روسیه که آلمان هست، خود آلمان هم الان ابراز تمایل کرده برای دریافت گاز.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که سیگنال هایی برای پایان جنگ اوکراین دیده میشه؟
بله 100%. به نظر میرسه که نه اروپا تمایلی داره که متحمل هزینه بیشتری بشه واسه جنگ اوکراین و نه آمریکا تمایل داره، و این میتونه باعث پایان جنگ اوکراین بشه و طبیعتاً این وسط به نظر میرسه که اوکراین بیشتر زیان بکنه تا روسیه.
خب همین می‌خواستم بپرسم چی گیر اوکراین میاد؟ بازنده بزرگ اوکراینه.
بله اوکراین خب به هر حال گل‌هایی گرفت از اول، هم برای گرفتن تجهیزات نظامی که خیلی دیر به این کشور رسید و هم برای عضویت در اتحادیه اروپا و هم مسئله از این دست. ولی خب فراموش نکنیم که اوکراین به هر حال کشوری بود که مورد تجاوز قرار گرفته بود، حالا به دلایلی که روسیه مطرح می‌کرد و طبیعتاً کشور دفاع کننده بود، ولی از ابتدا مشخص بود که اوکراین بدون کمک اروپا و بدون کمک آمریکا توانایی ایستادگی در مقابل روسیه رو نداره و همین ایستادگی هم که تا به حال صورت گرفته به کمک حالا کمک دموکرات‌ها در آمریکا و از اون طرف کمک اتحادیه اروپا بوده. طبیعتاً اون کشوری که چیزی به دست نمیاره از این نبرد و چیزی هم شاید از دست بده، چون اصلا ترامپ این موضوع رو رد نکرده که اوکراین یک بخشی از سرزمین مورد مناقشه‌اش رو به روسیه واگذار کنه تا این جنگ تموم بشه، طبیعتاً اوکراین هست. اینجاست که هم قدرت نظامی و هم قدرت انرژی روسیه مورد توجه قرار میگیره. به هر حال روسیه کشوری بوده که اروپا رو وابسته به گاز خودش کرده، هرچند اروپا تلاش کرد این وابستگی رو کم کنه و تا حدی هم موفق شد در سال اول و دوم جنگ، ولی به هر حال این محو نشد، زمینه که بعضی از کشورها همچنان وابسته به گاز روسیه هستن.
خیلی ممنونم آقای شکوهی، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
سلامت باشی، قربان شما. خدا
بررسی تحولات سیاسی از منظر اقتصاد جهان به انسان قدرت پیشبینی می دهد. بررسی هر کدام از این زوایا می تواند برنامه‌ای باشد و چراغی برای آینده اداره جهان. از زمانی که انگلیسی‌ها از اروپا بیرون رفتند و با تحت عنوان برگزیت، ضربه‌های مهلک اقتصادی را تحمل کردند. در حال حاضر به نظر می‌رسد اقتصاد انگلستان با توجه به حوادث بعد از کرونا آنچنان درگیر حوادث سیاسی شده که امروز با مفر بسیار کوچکی از آن به عنوان نجات اقتصاد یاد می‌کنند. به واقع چرا اقتصاد بریتانیا رو به افول رفته است؟
سقوط صنایع انگلیس بدترین وضعیت از دوران کرونا. روزنامه دیلی تلگراف انگلیس در گزارشی نوشت کارخانه های بریتانیا در حال حاضر بدترین کاهش سفارشات خود را از زمان اولین قرنطینه کرونا تجربه می کنند و برای شرایط بدتر در آینده آماده می شوند، چرا که تقاضا از سوی مشتریان داخلی و خارجی کاهش یافته است.
in different parts of Europe. So you've got France, you've got Germany, you've got Spain, you've got Italy as well.
یکی از اقتصاددان‌ها میگوید دولت میتواند از طریق ارسال سیگنال‌های واضح درباره سیاست‌هایی که میتوانند از بخش تولید حمایت کنند، نقشی در بازگرداندن اعتماد داشته باشد. به ویژه با ارائه یک استراتژی صنعتی که به بریتانیا کمک کند رقابت جهانی برای رشد را پیروز شود. مهارت‌ها را با نیازهای اقتصادی هماهنگ کند و گذار انرژی و مقاومت در برابر چالش‌ها را تسریع بخشد.
Is this is showing you wealth going up over the years, so it goes higher and higher higher.
نسبت کسب و کارهایی که کاهش سفارشات را گزارش دادند 20% بیشتر از آنهایی است که افزایش تقاضا داشتند. این بدترین وضعیت از ژانویه 2020 میباشد. انتظارات برای 3 ماه آینده حتی بدتر است، به طوری که موازنه خالص پیشبینی رشد سفارشات به منفی 32% کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح از آوریل 2020 در ابتدای قرنطینه اول کرونا است.
جناب آقای دکتر محمودی اصل اقتصاددان، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
ممنونم آقای دکتر. علت افول اقتصاد رو در چی میبینید در انگلستان؟
بله، بخشی از این رکود خوب جهانی است. به هر حال ما در آلمان و چین و اقتصاد آمریکا هم این رو شاهد هستیم و تحت تاثیر کرونا و پس از اون با توجه به افزایش نرخ انرژی به خاطر درگیری در اوکراین به هر حال این روند رو داشتیم که خب گریبان انگلیس رو گرفته. البته مسائل داخلی هم انگلستان بابت این موضوع داشته که به هر حال بحثای مربوط به حداقل دستمزدها و تغییر قوانین کار و از طرفی به هر حال بحثای حق بیمه، در کنار این موضوع افزایش بهای تمام شده کالاها هم بسیار تاثیرگذار بوده و شاید بتوان گفت که مالیات ها هم و حتی تصمیمات خلق الصاعقه و قوانین پیچیده هم باعث شده که سرمایه گذاری کمتر صورت بگیره. از طرفی سفارشات هم به دلیل همین قوانین و بحث‌های مالیاتی به کشور انگلستان کم بشه. خب کشورهایی هستن مثلا قطر و امارات که مالیات‌هاشون رو به حداقل و صفر تا حدودی رسوندن تا منابع رو جذب کنن. امارات حدوداً 760 میلیارد دلار تجارت خارجیش بوده و به جز اینکه از تحریم‌های کشور مادر سود می‌برن، از این فضایی که ایجاد کردن منابع سرمایه گذاری رو جذب میکنن. بنابراین این باعث شده که همونطور که در گزارش شما هست به هر حال سفارشات 32% کاهش پیدا کرده. بخشیش هم که عرض کردم عمومیه، به رکود جهانی برمیگرده و وقتی ما شاهد تورم شدیم در موضوع درگیری در اوکراین، خب طبیعتا نرخ انرژی بالا رفت و وقتی تورم ایجاد میشه میزان مصرف کالاها هم کاهش پیدا میکنه و تقاضا و سفارشات هم روند نزولی به خودش میگیره.
آقای دکتر، خب خیلی از منتقدان سیاست های انگلیس معتقدن بیکفایتی و بیلیاقتی مدیران فعلی انگلستان یکی از عوامل رکود اقتصادی در کشور هست، همینطوره؟
بله، ببینید شما در هر کشوری اگر میبینید قوانین مناسب نیست، اگر میبینید مالیات ها متناسب نیست، اگر میبینید تورم خوب کنترل نمیشه، سیاست ها به حال منطبق بر واقعیت ها نیست، خب طبیعی از ناکارآمدی هست. ما چالش های سیاسی هم ندیدیم در انگلیس در طول سالهای اخیر و تغییرات و حتی بحث‌های انتخابات و بحث نارضایتی‌ها، همه اینها دست به دست هم داده که وضعیت اقتصاد رو و میزان سرمایه‌گذاری و سفارشات رو کاهش داده. بله قطعاً بیکفایتی در نظام مدیریتی هم کاملا مشهود است.
حالا نکته دیگر اینجاست که اروپا یه توی حدودی مشکلات خودشون برای دریافت گاز از روسیه دارن حل میکنن. حالا برخی هم معتقدن که این سیگنال است برای پایان جنگ اوکراین. اگر بپذیریم که این تحلیل درسته، پس به نظر میسه انگلیسی آخرین کشور هستن که از ترکش های ماجرا برخوردار بشن، به دلیلی که از اتحادیه اروپا بیرون هستن، درسته؟
بله، به هر حال ببینید از لحاظ موقعیت که از اتحادیه اروپا، از لحاظ جغرافیایی که تغییر پیدا نکرده و فشارهای ناشی از به هر حال کمبود گاز و وابستگیش به گاز روسیه خب طبیعی و کاملا به هر حال مشهود هست. اما فاکتورهایی که من عرض کردم، بخشی از فاکتورها به نظام تصمیم گیری خود انگلیس مربوطه و از جمله میزان مالیات و بحث دستمزدها به خاطر تورم، بخشیش هم به عوامل بیرونی و سیستماتیک هست که اون هم مربوط به وضعیت کل اقتصاد جهان و تحت تاثیر جنگ اوکراین و بحث افزایش از اینها و کمبود انرژی هست. همه اینها بهای تمام شده را هم تحت تاثیر قرار داده و قدرت رقابت رو کاهش داده.
آقای محمودی، اصل اقتصاد انگلستان بیشتر تحت تاثیر آمریکاست یا اروپا؟
ببینید چند وجهی هست و از وقتی که از اتحادیه اروپا اومده، خب طبیعیه که میزان تعاملات با کشورهای اروپایی که تحت یورو هستن خب اندکی کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر خب آمریکا برای اینکه منطبق کنه خودش رو با سیاست‌های آمریکا، شما می‌بینید که در بحث‌های سیاسی کشوری که کاملاً منتقده، ببخشید کاملاً همراستا با آمریکا و در همه ائتلاف‌ها با آمریکا حضور داره، خب انگلیسه. اما خب ذخایر ارزی خودش رو هم حدود 1 تریلیون دلار به صورت دلار داره و وابستگیش و همراهیش با آمریکا خب خیلی خیلی واضح و خیلی تاثیرگذار بوده، سعی کرده خودش رو به آمریکا بیشتر نزدیک کنه تا اروپا.
واقعا به نفعشه یا به زیانشه؟
عرض کردم به هر حال انگلستان بر اساس قدرت اقتصادی حرکت میکنه، نه بر اساس
تحولات سیاسی،
توانایی های اقتصادی و به هر حال صرفا تولید ناخالص داخلی. قدرت اقتصادی رو آمریکا میدونه، بنابراین سعی میکنه همراستا با اون حرکت کنه که در کنارش منافع خودش رو هم تامین کنه.
خیلی ممنونم آقای محمودی عزیز، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
ساعت 14:22 از تهران شنونده برنامه اقتصاد جهان هستید که آن سوی تحولات را از منظر اقتصاد جهان به بحث و تبادل نظر و تحلیل می‌گذارد. بعد از تحولات اخیر در منطقه شرق آسیا و احتمال تسویه حساب‌های مالی آمریکا و چین مبنی بر نصب تعرفه‌های 65%، کره جنوبی سعی کرده است اتکای اقتصادی خود را به پکن کاهش دهد و با کاهش 90% این رقم بتواند زنجیره تأمین مالی خود را حفظ کند. جناب آقای غیبی پور از کارشناسان مسائل اقتصادی شرق آسیا، سلام بر شما.
خیلی متشکرم هستم، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب شما سلام عرض می‌کنم.
ممنونم آقای غیبی پور. چقدر این اقدام کره جنوبی موفقانه آمیز خواهد بود و اصلا میتونه این کار بکنه یا نه؟
ببینید یه اصطلاحی هست میگن که در عمل هم اتفاق افته، هر سلطه اقتصادی منجر میشه به تسلط سیاسی بر بین‌المللی.
بله.
به هر میزان که منابع تأمین مالی یک کشور در انحصار یک کشور بزرگتر یا یک همسایه یا یک شهر ثالث باشه، به همون میزان این وابستگی در همه عرصه ها پیاده میشه. وابستگی کره جنوبی شاید در ابتدا فقط بحثای اقتصادی بوده، نیت اقتصادی بوده، صنعتی بوده و همسایگی و منطقه‌ای، ولی در عمل وقتی که این تسلط کامل شد، یعنی این سلطه تأمین مالی کامل شد، پایه‌های سرمایه گذاری اون کشور یعنی کره جنوبی متأثر میشه از تحولات چین، تصمیمات چین، قدرت در چین، جابجایی قدرت و هر حرکت و نشانه از چین میتونه تأثیر بذاره در ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی اون کشور. این اصطلاحی که همه تخم مرغ‌ها رو نباید
در یک طرف
سبد یا یک طرف خورجین قرار داد. حالا قبلا خورجین هم میگفتن،
حالا
مفهومش این تعادله.
حالا دکتر این یعنی این که کره جنوبی خود فاصله خودشو با چین زیاد بکنه و احساس خطر کرده، درسته؟
بله، اصلا ما تو بحثای دنیای جدید تا اونجا که میتونه باید از تسلط و انحصار مطلق فاصله بگیرن و اگر این فاصله رعایت نشه و بخواد این سهم و سقف تسلط تأمین مالی یک کشور مثل چین بر کشور پایین تر کره جنوبی همینطور پایدار باشه، خب هر تأثیری میتونه چین میتونه رفتار اونا رو تغییر بده، تحریمشون کنه، تحریمشون نکنه، تو تمام عرصه ها میتونه ورود کنه. درسته اینا به اسم اقتصاده، ولی در عمل حیات هر کشوری اقتصادشه. وقتی شما اقتصاد در کشور خارجی قرار گرفت، دیگه تصمیم گیریت هم عملا از دست میره.
اگر بپذیریم که این استدلال درسته، میتونیم به نتیجه بگیریم پس فردا اندونزی و مالزی و سنگاپور و فیلیپین هم همین راه رو خواهند رفت.
ببینید این میزان تسلط و میزان تأمین مالی کشور بزرگتر، حالا قدیم میتونستیم بگیم استعمارگر، حالا استعمارگر نوین، بسیار تأثیر داره. این هم اگر بخوان که همه توضیح نکنن این وابستگیشون ها و همه سرمایه‌گذاری ها به چند تا شرکت چینی اختصاص پیدا کنه، همین مشکل در پیشه. یقینا کسایی که سرمایه‌گذاری میکنن به دنبال اون تسلط سیاسی، تغییر رفتار حزبی، تغییر رفتار داخلی هم هستن و حتی جایی اگه احساس کردن که یک حزبی سرکار بیاد، یک گروهی سرکار بیاد که منافع سرمایه‌گذاری اون کشور سرمایه‌گذار تامین نمیشه، کارشکنی میکنه. و ما الان در دنیای کارشکنی رو به تعداد زیاد میبینیم. همین بلایی که انگلستان مثلا قبل از صنعتی شدن نفت کشور ما داشت، به هر حال نفتمون در تسلط اونها بود و اونها هر تحصیل میتونن بگیرن، که بعد دکتر مصدق اون بحث
بله
رفع تحریم ها رو عمل کرد.
حالا این اتفاق میتونه بگیم ترکش های ورود ترامپ به کاخ سفیده؟
ببینید ترامپ خودش هم میدونه که بزرگترین تهدیدش به نظر من کشور چین و اقتصاد چینه. این شکی نیست. پس اگر مستقیم هم ترامپ، حالا عقلانش هم همینه که با اون شاخ به شاخ نشه، بعدش نمیاد که یه مدار از این منافع کشور چین و هدف قرار بگیره، رفتارش رو با کشورهای دیگه تر تاثیر قرار بده و کره جنوبی میتونه یه جورایی به هر حال تحریک کنه که رفتار اقتصادیش و روابط اقتصادی پیوسته‌اش رو کمرنگ تر کنه با چین، که اون به خاطر اینکه شاید بخواد مستقیم با چین در نیفته میاد این کارو میکنه، یعنی تحریک میکنه مقامات کره جنوبی و از اون طرف هم چین اگه این بازی خوب بخونه میتونه متقابل باشه و اون تامین سرمایه‌اش رو مخدوش کنه، اختلال ایجاد کنه.
خب اگر این ترتیب هست، به طور گزینه بعدی این طبیعی این سوال هست که چینی ها با دارا بودن 1.5 میلیارد جمعیت، با این بازار کاری که در دنیا اشغال کردن و گفتن تا سال 2027 ما باید آقای اقتصاد دنیا و سیاست باشیم، نسخه بعدی اونا چه خواهد بود؟
این اخیراً نمیدونم در جریان اوباما چه کتابش رو نوشته، حالا ترجمه کاملش نیومده، ولی تو کتاب خود اوباما هم گفته که بزرگترین تهدید آمریکا در قرن حاضر و شرایط حاضر چینه.
درسته.
و اقتصاد چینه. پس وقتی که این تهدید هست، اونا با اطلاعات و دانش میگن الان سال 2025 بعد این چین داره شاخ به شاخ بیشتر میشه. درست همون رفتاری که مثلا یه زمانی خیلی از کشورها که وزنی اقتصادی بودن، اینا وقتی قطب میشن دو سر رقابت قرار میگیرن، میشن لیدر منطقه و میتونن تحولات رو تغییر بدن. یه جایی حتی تنش‌های شدیدتر میشه، بحران‌های جنگ پیش میاد،